بالعالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. تسلیت عرض میکنیم ایام فرارسیدن سوگواری امیرالمومنین علیه السلام رو. شب ضربت این وجود مقدس هست. خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف و همه شما بزرگوارانی که در مجلس حضور دارید، خدا رو قسم میدیم به حق این وجود مقدس که با شهادتش عالم به لرزه در اومد و طبیعتاً از مثل امشبی امام زمان علیه السلام قطب عالم سوگوار هستش، مجلس ما رو مورد نظر و عنایتشون قرار بده. دعای امیرالمومنین علیه السلام شامل حال هممون باشه، همه شیعیانش که تو اینجور مجالس جمع شدن و از جمله این جلسه خودمون، هدیه پیشگاه مطهرشون، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. به هر حال همجور که همتون میدونید، شب 19 هم یکی از شبهایی است که محتمل هستش قدر باشه، جزو شبهای قدره. و من شب اولی که خدمت شما رسیدم عرض کردم شب 19 هم، شب 21 هم، شب 23 هم، هر کدوم به نحوی مدخلیتی دارن در اون شب قدر. یعنی در شب 19 هم تقدیری رقم بخوره، در شب 21 هم محکم میشه، شب تحکیم اون تقدیر هست، و در شب 23 شب امضا هستش. بنابراین هر کدوم از این شبها به گونه مدخلیت داره در بسته شدن اون تقدیر ما، و انشالله میشه با توبه، انابه، با عشق، میشه با حالی که آدم پیدا بکنه و از خداوند متعال بخواد تقدیراتش رو انشالله به بهترین وجه تو سال جاری رقم بزن. اهل معرفت میگن کسانی که راه خدا رو میرن دو دسته هستن، بعضیا سالکن و بعضیا مجذوب. سالکین و مجذوبین. سالک اون کسی است که راه خدا رو میره ولی آهسته آهسته، قدم به قدم، آروم آروم میره. اما مجذوب اون کسی است که راه خدا رو با جذبه به صورت جهشی میره. به تعبیر دیگه سالک اون کسی است که راه خدا رو میره، مجذوب اون کسی است که میبرنش. و خیلی فرق بین این دو، اون که میره تا اون کسی که میبرنش. شما قرآن رو ببینید، قرآن وقتی راجع به حضرت موسی صحبت میکنه که این پیغمبر بزرگوار الهی به وعدگاهی که با خدا قرار بود حرف بزنه، تکلم بکنه و اونجا شد کلیم الله، وقتی قرآن این داستان رو نقل میکنه تعبیرش اینه: فلما جاء موسی لمیقاتنا، وقتی موسی آمد به وعدگاه. اینو داشته باشید، راجب حضرت موسی داره جاء آمد. اما همین قرآن وقتی که به پیغمبر اکرم میرسه لحنش عوض میشه: سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. منزه است اون خدایی که پیغمبرش رو برد. راجب حضرت موسی داره که آمد، راجب پیغمبر داره که بردنش. و خیلی فرق بین این دو هست، اولی سلوک، دومی جذبه. به تعبیری که بعضی از بزرگان ما گفتن جذبه مثل این میمونه که شما توی بیابان تاریک، تو شبی که اصلا ماه و ستاره هم نیست که نوری باشه، تاریک هیچی اطرافتو نمیبینی، توی همچین بیابانی یه مرتبه یه برقی از آسمون بزنه و یه حقایقی از اطرافت که تا حالا معلوم نبود، شما یه مرتبه میتونی تو پرتو به اون نور میتونی ببینی. جذبه تشبیهن یه برق الهی است که به یه دل تاریک که چیزهایی رو اصلا باور نداره، حقایقی رو نمیبینه، نمیفهمه، درک نکرده، یه مرتبه یه برق عشق الهی تو اون دل میزنه، روشن میشه. یه چیزهایی که تا حالا نمیفهمید میفهمه، یه شیرینی هایی که تا حالا نچشیده بود میچشه. حافظ اشاره به همین مطلب کرده، میگه برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وح که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت. یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. این برقی که حافظ داره تو این بیتاش میگه همون جذبه های الهیست، اون برق عشق الهیست که به یه دل تاریک میزنه و روشنش میکنه، فلش زندگیش رو اصلا عوض میکنه. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وح که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت. یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. ولی یه نکته خیلی قشنگی تو این بیت هست، حیفم میاد رد بشیم چون به سمت سحر داریم میریم. حافظ میگه این برق سحرا خیلی از اوقات میزنه. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، این جذبه ها سحرا میاد. ولو اینکه برای خدا شب و نصف شب و سحر و صبح و فرق نمیکنه، برای خدا، خدا دائم الفیضه، پروردگار عالم دائم رحمتش سرریزه، برای خدا فرق نمیکنه، اما برای ماها فرق میکنه. تو گیرندگی یه وقتای گیرندگی بیشتری داریم، یه وقتای بهتر میتونیم بگیریم، و از جمله اون وقتا سحراست که آدم بهتر و بیشتر میتونه از خدا بگیره. چرا؟ سحرا چه خصوصیتی داره که آدم بهتر و بیشتر میتونه از خدا بگیره؟ به خاطر اینکه سحرا، ماه مبارک رو نمیگم، و کلن دارم سحرها رو میگم، کلن دارم یه پاسی از شب رو که نزدیک طلوع فجر، نزدیک اذان صبح دارم میگم، که انشالله اگر بشه آدم از خدا بخواد که اهل سحر بشه. همین امیرالمومنینی که شما لباس مشکی پوشیدید، از این شبها به بعد دیگه عزادار او خواهید بود. یک سحر از عمر نبود که چشمان امیرالمومنین خواب باشه تو اون سحر. نه امیرالمومنین، هیچ یک از ائمه، هیچ کدومشون یک شب خواب نبودن تو سحر. حتی اون شب آخر که امیرالمومنین علیه السلام رفت بالای مأذنه برای اذان گفتن، که اومد پایین و ضربت خورد، نگاهی به افق کرد، گفت هیچ موقعی افق نبود که سر بزنی سپیده‌ای و فجری طالع بشه که چشمان علی رو خواب ببینی، که چشمان علی رو خواب ببینی. سحرها دلیلش که انقدر ارزشمند اون جذبه های خدا رو به آدم میدن، به خاطر این هستش که همه خوبان تو اون زمان بیدارن و در رأس خوبان معصوم و ولی اون زمان، و در زمان ما حجت ابن الحسن، تو هر زمانی همین جوره، شکی نیست. سحرها به این خاطر ارزشمنده که یه عده از خوبان دست گداییشون بلنده، رحمت خدا رو دارن میکشن پایین، نازل میکنن، و در رأسشون حجت و ولی اعظم الهیست. او وقتی رحمتی رو نازل میکنه، اون وقت کسانی که اون موقع شب بیدارن و یه سنخیت و شباهتی با او دارن، یه چیزی گیرشون میاد. یعنی صدق سر ولی الله معصوم هستش که واسطه میشه، این رحمت نازل میشه، به دیگران هم چیز میرسه. از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو. شون میگفت من جوونیم وقتی نجف رفتم، میگفت غریب بودم، رفته بودم برای ادامه تحصیل، کسی رو نمیشناختم اونجا، رفتم تو صحن مطهر امیرالمومنین علیه السلام، گفتم یا امیرالمومنین من غریبم، اینجا کسی رو نمیشناسم، کسی رو ندارم، شما خودتون به من عنایت کن. میگه دیدم از پشت سر یه دستی به شونم خورد، وقتی برگشتم نگاه کردم دیدم آیت الله سلیهای قاضی است، این پیرمرد نورانی که در سده اخیر، بلکه میشه گفت تو سده های اخیر در زمان غیبت امام زمان علیه السلام، کم نظیر بود ایشون. نمیگم بی نظیر، ولی کم نظیر بود. علامه طباطبایی میگه من برگشتم دیدم ایشون با یه لحن پدرانه به من گفتش که فرزندم، دنیا میخوای نماز شب بخون، آخرت میخوای نماز شب بخون، اهل سحر باش. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. هر کی هرچی گیرش اومد از سحر گیرش اومد. که بعد از او مرحوم علامه طباطبایی یک عمر اهل سحر شد، یک عمر اهل تهجد شد. یا آقای سنی الان ازش گذشته، ایشون میگفتش که من بچه که بودم یادمه، بچه که بودم بابام موقع اذان صبح یا چند لحظه قبل از اذان صبح وقتی مادرمون می‌خواست بیدار بکنه برای نماز، اینجوری صداش می‌زد، میگه خانم جان پاشو انقدر بخوابیم که کسی دیگه ما رو صدامون نزنه، الان بلند شو، الان که میتونی بلند شی بلند شو، انقدر بخوابیم که کسی دیگه ما رو صدا نزنه. ایشون میگفت من بچگیمو یادمی که همیشه این صدای اینجوری پدرم که این شکلی صدا میزد برای من یه خاطره است. خوش به حال اونایی که تا دستشون میرسه کاری میکنن. سحرها به این خاطر ارزشمنده، همون سری که شبای قدر به این خاطر ارزشمند شده. شبای قدر برای چی ارزشمند شده؟ شب قدر رو ولی هر زمانی شب قدرش میکنه، همونجور که سحرها رو ارزشمند میکنه و رحمت خدا رو نازل میکنه، شب قدر هم ولی هر زمان و معصوم اون زمان رحمت نازل میکنه، چیزی گیر آدمایی که بیدارن میاد. بذارید من این مقدار بازش بکنم. شب قدر هستش، عنایت بکنید چه اتفاقی داره تو عالم میفته. حالا ما لااقل نمیبینیم چه اتفاقی داره میفته، بشنویم. در روایات ما هستش که سوره انا انزلنا، سوره قدر رو تو نمازاتون زیاد بخونید، تو نمازهای واجب و مستحبتون. سوره ما اهل بیت در روایات هست، تو اصول کافی هست روایتش. و اگر خواستید با مخالفین ما اهل بیت بحث بکنید، با سوره قدر باهاشون بحث بکنید، با سوره قدر باهاشون بحث بکنید. من از شما سوال میکنم، سوره قدر کجاش سوره ولایته؟ اصلا کلمه ولی، ولایت اصلا تو سوره قدر نیومده. کجاش سوره ولایته؟ میدونید کجاش؟ این آیش، تنزل الملائکتو و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. تمام ملائکه و روح امشب نازل میشن، تمام ملائکه، تعداد ملائکه بی نهایته، اصلا به گمان ما نمیاد. در روایات ما از هر قطره باران یه ملائکه برش گمارده شده و اموره، هر قطره، تازه اونا ملائکه بارانن، موجودات دیگه هر کدوم ملکی هست براشون. تعداد ملائکه بی نهایته. اون وقت این بی نهایت ملک شب قدر میان پایین، از جمله ملائکه مقرب. ملائکه مقرب ملائکه‌ای هستن که انبیا هم چهره اصلیشون رو ندیدن، فقط پیغمبر اکرم، فقط پیغمبر اکرم بود که چهره اصلی جبرئیل رو دید، انبیا هم ندیدن. اونا هم میان پایین، مثل جبرئیل، مثل میکائیل، مثل اسرافیل، مثل حضرت عزرائیل علیه السلام، اینا همشون میان پایین. و روح، و روح که به تعبیر امام صادق علیه السلام رئیس ملائکه است، تنزل الملائکه و روح، همه میان پایین. خب من از شما سوال میکنم، این تعداد بی نهایت ملک که میان پایین کجا میان؟ کجا میان؟ ملائکه که موجودات مادی نیستن، مثل هواپیما فرود بیان، بیان رو زمین، مثل مرغ نیستن که بالبال بزنن بیان رو زمین. ملائکه موجودات مجردن، موجود مادی که نیستن. موجودات مجرد و غیر مادی فرودگاهشون هم باید غیر مادی باشه، سنخیت باید داشته باشه. فرودگاه ملائکه کجاست؟ قلب، دل، روح، بر روح وارد میشن. خب من سوال میکنم از شما، کدوم روح؟ تمام ملائکه بر اون میتونن وارد بشن. مگه هر روحی تحمل اینو داره که جبرئیل بر او وارد بشه؟ کدوم روحه؟ از اینجا اثبات میشه که یه معصومی تو عالم هست، شبیه خود پیغمبر که ملک بر او وارد میشد، یه معصومی هست که بر او وارد میشه. لذا پیغمبر اکرم یه جایی نشسته بود با چند نفر، فرمود این آیه، این آیه قرآن که تنزل الملائکه، شما خیلیتون ادبیات عرب رو آشنا هستید، این کلمه تنزلو صیغه مضارعه به اصطلاح ادبی، ماضی نیست که در زمان گذشته نزول ملائکه اتفاق افتاده باشه. نفرمود نزل الملائکه یا تنزل الملائکه، در زمان گذشته ملائکه نازل شدن، زمان پیغمبر، نه، تنزل الملائکه یعنی ملائکه نازل میشوند، یعنی این اتفاق همیشه رخ میده، پیوسته رخ میده. پیغمبر پرسید که از اون چند نفر که نشسته بودن، پرسید که این شب قدر به فرموده قرآن فقط مال زمان منه، زمانی که من حیات دارم زنده هستم، یا بعد از منم هست؟ خب اونا چون عربی بلد بودن گفتن نه آقا، این آیه میگه دائم نازل میشه، یعنی تا قیامت، این داستان ها. بعد پیغمبر فرمود خب بعد از من بر کی نازل میشه؟ گفتن نمیدونی. حالا یا واقعا نمیدونستن یا خودشونو به نفهمی زده بودن. حالا من نمیگم کیا نشسته بودن دور پیغمبر، اونا رو نمیخوام مطرح بکنم. بعد پیغمبر حضرت امیر نشسته بود، فرمود هوا هازا من بعدی، بر این نازل میشه، بر این نازل میشه و فرزندان معصومش که شبیه پیغمبرن و تحمل این رو دارن و ظرفیت این رو دارن که این همه ملائکه بر او وارد بشن. از اینجا میشه فهمید که معصوم در هر زمانی زنده است، چون شب قدر در هر سال هست، پس باید معصومی باشه که ملائکه بر او نازل بشن. یکی از دلایلی که ما میتونیم بفهمیم امام زمان علیه السلام حیه از قرآن، اگه استدلال قرآنی بخوایم بکنیم، همین سوره قدر، همینجاشه، همینجا هستش. خب اون وقت این همه ملک که وارد میشن بر امام زمان در زمان ما، چی با خودشون میارن؟ میدونید ملائکه موجوداتی هستن که گناه نمیکنن، موجودات معصومی هستن. شما نیم ساعت پیش یه آدمی که معصوم و آدمی که گناه نکرده، آدمی که با تقواست، نیم ساعت پیشش بشینی حالت عوض میشه. آدم سبکی، آدم نورانی هستش، آدم احساس سبکی تو خودش میکنه. وقت اون همه موجود پاک و بیگناه وقتی میان، با خودشون نورانیت و رحمت میارن. حالا اینکه در حضور امام زمان علیه السلام چه اتفاقی رخ میده، ما اینو نمیدونیم، مثلا نمیتونیم بفهمیم بین خدا و امام زمان امشب چه اتفاقی رخ میده، از فهم ما خارجه. مهمان اصلی امشب، بدونید مهمان اصلی ماه مبارک رمضان و از جمله شب قدر، اوه، او هستش. اون ضیافت و مهمانی خدا براش چی میفرسته، ما اصلا اینو نمیتونیم بفهمیم. اما از سرریز اون سفره یه چیزی گیر ما میاد، اون سفره‌ای که بین امام زمان و خدا هست، از اون سرریزش و ترشحاتش یه چیزی ما گیر ما میاد. اونی که گیر ما میاد چیه؟ لیلة القدر خیر من الف شهر، یه شب از هزار ماه، یعنی 83 سال خورده بهتره. یعنی شما 83 سال خورده، یعنی یک عمر بندگی بی معصیت رو بذار توی یک کفه ترازو، یه شب قدر رو اگر تو بتونی درک بکنی، رحمتی تو این شب هست، این یه شب هم بذار توی یک کفه دیگر ترازو. قرآن میگه لیلة القدر خیر من الف شهر، این یه شب بهتر از یه عمر بندگیه اگه کسی بتونه درک بکنه. این سرریز اون سفره است که گیر ماها میاد. شب قدر به خاطر همین شب قدر شده، ولی هر زمانی اون شب رو شب قدر کرده. سوال حاج آقا، این جذبه هایی که شما گفتید که برق عشق خدا میزنه، که از جمله سحراست، از جمله شبهای قدره که یه رحمت عجیبی میاد پایین و آمادگی داره عالم برای گرفتن اون جذبه ها، چی کارهایی ما بکنیم که شامل حال ما هم بشه؟ خیلی ها هستن شبهای قدر، شب 19، 21، 23 بیدارن تو این عالم. صرف بیدار بودن، خب خیلی ها بیدارن. هر کی بیدار باشه شب قدر رو درک کرده؟ ابدا اینجوری نیست. عرض کردم الان تو عالم مگه خیلی ها نیستن بیدارن؟ هر کی که بیدار باشه شب قدر رو درک میکنه که. ای چه بسا کسی 80 سال از عمرش گذشته یه شب قدرم درک نکرده. درک شب قدر اینه که شما وصل به مهمان امشب باشی. وصل به، چون از سر سفره او میخوای چیز بگیری. وصل به مهمان امشب باشی. اونایی که تو محیط ولایت معصومین هستن شب قدر دارن. اونایی که از محیط ولایت معصومین خارجن اصلا شب قدر ندارن. چیز دیگری برشون وارد میشه، وسوسه ها برشون زیاد میشه. اونایی که تو محیط لذاست که گفتن قرآن وقتی سر میگذارید بعد از بکه یا الله به محمد، به علی، به فاطمه، یعنی اهل بیت ما تو محیط ولایت شماییم، ما دست به دامان شماییم، ما سر سفره شماییم، برای که از اونها میخواد چیز بگیرید. شب قدر قرار از اونها چیزی گرفته بشه. چه بکنیم اون جذبه های خدا که فلش زندگی آدم را عوض بکنه، آدم را زیر و رو میکنه، شامل حال مهم بشه؟ همون جذبه هایی که به قول حافظ اون برق عشقی که میاد میزنه، یه دلی که تاریک بوده حال نداره تو دینداری، به روغنسوزی افتاده، نمازشو میخونه اما با تکلف، با مشکل، با بیحالی روزشو میگیره اما دماغ. چه بکنیم آدم حالشو داشته باشه، حال دینداری داشته باشه، جذبه ها شامل حال آدم بشه. جواب این استش که ذالک فضل الله یعطیه من یشا، یه فضل الهی است که خدا میدونه مشتریش مشتری کی باشه، به کیو بخره. ما نمیدونیم، استانداردش دست ما نیست که چه کارهایی. گاهی موقعهای کارهایی که شاید تو چشم ما هم کوچیک باشه ولی تو چشم خدا بزرگ باشه، همونا باعث جذبه ها میشه. گاهی موقعهای دلی که میشکنه و اشکی که جاری میشه، گاهی موقعهای صدای قرآن که تو دل شب آدم میشنوه دلش رو میلرزونه، گاهی موقع دستی افتاده ای رو که میگیره، دستی افتاده ای رو که میگیره، خدا میگه تو دست او رو گرفتی، منم دست تو رو میگیرم. این چیزا میتونه باعث همون جذبه های الهی بشه، به خصوص این روزها و شبها. اگه یه بهانه هایی براتون پیش اومد که یه کار خیر انجام بدید، پا پس نکشید. همون کار خیر ولو کوچک میتونه باعث همون جذبه ها بشه. من یه جایی، البته چندین جا بوده، چندین مورد بوده، قضیه طیب رو رضوان خدا برش، رحمت خدا برش، خیلی جاها نقل کردم، خودتونم شنیدید، ولی اجازه میخوام یه بار دیگه تو این مجلس با صفای شما نقل بکنم که ببینید جذبه های خدا وقتی بیاد چی کار میکنه با آدم. من تقاضا میکنم دوستانی که اهل مطالعه هستید، این کتاب طیب حاج رضایی رو بخونید. مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپش کرده. طیب حاج رضایی، طیب یکی از لاتای تهران بود، یکی از کسانی بود که صورت چاقو خورده و به هر حال آدمی بود که سابقه دینی نداشت، اهل کافه و کاباره و اهل اینجور چیزا بود. فقط و فقط یه خصلت، دو تا خصلت خوب تو طیب بود. یکی اینکه با مجلس اهل بیت، به خصوص مجلس امام حسین، قهر نبود. هر جور شده خودشو زیر خیمه امام حسین میرسون. دسته طیب از نازی‌آباد تهران، جنوب شهر تهران، دسته معروفی بود که طیب را مینداخت. این یه خصلت طیب بود. خصلت دوم طیب این بود، لوتیگری و مشتیگری و مردونگی داشت. من خودم شنیدم از آیت الله احمدی میانجی در قم که از خوبان قم بود، من خودم از ایشون شنیدم. ایشون میگفت، من از آیت الله مرعشی نجفی، اون مرجع با عظمت، میگفت من از ایشون شنیدم که آقای مرعشی میگفت خدا منو با بعضی از این لوتیا مشهور بکنه. این لوتیای مشتی، اینا مردن، اینایی که مردونگی تو وجودشون هست، که اگه افتاده دیدن دستشو میگیرن، لگد به افتاده نمیزنن. اینا معمولا عاقبت به خیر میشن، خدا اینا رو دوست داره. طیب یکی از همین آدما بود. تو میدان تربار تهران کار میکرد. گاهی موقع ها کسایی میومدن ازشون کمک میخواستن، رد نمیکرد. هر کی میومد به ایشون میگفت که آ طیب من نیازی دارم، رد نمیکرد. جوونی میومد بهش میگفت من میخوام ازدواج کنم، میگفت وایسا، دور میزد پول جمع میکرد براش. اگه برای خودش بود این کارو نمیکرد، اما برای دیگران حاضر بود آبروگرو بگذاره. تو زندگی نامش مینویسن که ایشون یه مرتبه با یه چند نفر از نوچه ها و از این اطرافیانش داشت توی خیابونی، توی کوچه ای داشت میرفت، دید یه سیدی شال سبز به کمر بسته تو پیاده رو نشسته رو اساسیش. گفت سید برای چی اینجا نشستی؟ گفتش که من چند هفته است، چند ماهه که اجاره خونم عقب افتاده، نتونستم بدم. صابخونه امروز منو با اساسیه ریخته بیرون. هرچی التماسش کردم به من وقت بده، مهلت نداد. منو ریخته بیرون تو پیاده رو، الانم نمیدونم چی کار بکنم. طیب به دوروریاش گفت یه وانت بگیرید. یه وانت بار گرفتن، اساسیه رو ریختن توش. خود طیب به اون سید گفت سید بشین جلو. احترام میگذاشت به بچه های حضرت زهرا. نشوند او رو جلو، خودش هم جلو، بقیه هم رو بار. برد این سید و بردم یه خونه تازه ساز، اساسیه رو اونجا خالی کردن. طیب گفتش که آقا سید شناسنامه تو برده بیا. این بنده خودم نمیدونه چه اتفاقی داره رخ میده. شناسنامه‌شو برداشت، طیب بردش محضر، خونه رو به نامش کرد. وقتی کارهای محضریش تمام شد، دست این سید رو کشید، می‌خواست کلید بذاره تو دستش. آقا سید این خونه رو دیدی؟ این خونه رو من برای خودم ساخته بودم، تا حالا هم نرفته بودم توش بنشینم. دیدی که خونه نوساز هست، خونه رو به نامت کردم، فقط به مادرت زهرا هم بگو یه خونه اون طرف به نام من بکن. فقط به مادرت زهرا هم بگو یه خونه اون بر به نام من بکن. خدا حافظ. مرد بود، مردونگی داشت، منت نمیگذاشت سر کسی. این مردونگی ها رو کرد که خداوند متعال دستشو گرفت، اون جذبه ها اومد براش. خرداد سال 42، 15 خرداد که فریاد امام از قم بلند شد علیه طاغوت و استکبار و بعضی از به ظاهر مقدسین ترسیدن نیمدن بیرون برای حمایت امام، همین طیب بود از جنوب شهر تهران دسته را انداخت به هواداری امام، دسته را انداخت به هواداری امام. اصلا مسیر زندگیش عوض شد. این آدمی که اهل این حرفا نبود حالا الان دسته را انداخته. تو تهران کسی دسته را ننداخته بود، طیب فقط را انداخت، مردونه اومد بیرون. طیب رو گرفتنش، به قدری تو زندان زدنش و شکنجش کردن که تو الا تو چه به این حرفا که پشت سر یه مرجع تقلید را بیفتی، تو اصلا مال این حرفا نیستی. که خیلی زدن و شکنجش کردن، بهش گفتن که حاضریم آزادت بکنیم، خیلی هم وضعت خوب بشه، بهت خیلی چیزا میدیم، فقط به یه شرط، یه مصاحبه تو رسانه ها انجام بده، تو رادیو انجام بده، تو اون مصاحبه بگو من پول گرفتم، برای پول اومدم بیرون. طیب رو حساب همون مردونگیش گفتش که من پول نگرفتم، منو با پسر فاطمه زهرا میخواید در بره. من با پسر فاطمه زهرا در نمیافتم، من پول نگرفتم، من برای جد این آقا اومدم بیرون. گفتن که اعدام میشی. گفت هر کاری میخواید بکنید بکنید، من با پسر فاطمه زهرا در نمیافتم. حکم اعدامش اومد. طیب برادرش میگه من رفتم برای دیدنش تو زندان، وقتی رفتم دیدمش دیدم خیلی لاغر شده، انقدر زدنش و شکنجش کردن. بهش گفتم که چطوری؟ گفت من کارم تمومه، من حکم اعدامم هم اومده، اما شما برو قم سلام منو به آقا روح الله برسون تو قم و دو تا پیغام از طرف من بهش بده، بهش بگو که اولا من به شما خیانت نکردم و ثانیا بهشون بگو که من سابقه خوبی ندارم، آدم دینداری نبودم، اگه منو کشتن شما منو شفاعتم بکن، شما منو شفاعتم بکن. برادر طیب میگه من رفتم قوم خدمت هست امام، سلام طیب رو بهش رسوندم. وقتی بهشون گفتم که آقا حکم اعدام طیب اومده، انقدر امام متأثر شد داشت گریه میافتاد، گفت یه جوری هم سلام من رو به طیب برسونید تو زندان. بعدش گفتم آقا دو تا پیغام برای شما داشت، یکی این که پیغام اولش این بود که من به شما خیانت نکردم. امام فرمود میشناسم طیب رو، میدونم مرده، اهل خیانت نیست. گفتم آقا پیغام دومش هم این بود که اگه من مردم منو کشتن شما منو شفاعتم بکن، من سابقم سابقه خوبی نیست. دیدم حضرت امام سرشو انداخت پایین، فرمود طیب کارش درست، احتیاج به شفاعت من نداره، طیب کارش درست. طیب رو اعدامش کردن، شد جزو اولین شهدای انقلاب اسلامی، حر انقلاب شد. میگفتن طیب همیشه تیکی کلامش تو دعاهاش این بود، همیشه دعا که میکرد میگفت خدایا پاکم کن و خاکم کن، همیشه دعاش این بود. این دعا در حق خودش مستجاب شد، جزو اولین شهدا شد. الان قبرش تو حرم هست عبدالعظیم تهران، شهر ری هست. هر کی رد میشه میره سر قبرش فاتحه میخونه و حاجت بخون. الله اکبر، این سابقش چجوری بود، الان ازش حاجت بخون. گفت گدایی گردد از یک جذب شاهی، به یک لحظه دهد کوهی به کاهی. گاهی موقع توی یه لحظه خریدار آدم میشن و چیز به آدم میدن. به یک لحظه دهد کوهی به کاهی، کوهی از رحمتش رو به کاهی از عمل ما میدن. منتها برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، درسته که جذبه های خدا اصل هستش، اگه بیاد خیلی خوش به حالمون میشه، جهشی آدمو میبرم بالا، اما من و شما نباید منتظر اون جذبه ها بشیم، اونا کار خود و خداست، بلد خودش خدایی بکنه چیکار کنه. ما را بیفتیم، ما سالک بشیم، ما قدم اول رو برداریم، خدا میدونه کی بفرسته برات. امشب شب را افتادنه. ممکنه کسانی باشن که تا آخر عمرشون هم را نیفتاده باشن. خدایا خودت قسم میدیم تو رو به وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، اگر هنوز راه نیفتادیم، اگر هنوز تو خودمون گیریم، با خودمون درگیریم، خدای خودت عنایت کن که امشب بتونیم از خودمون بیرون بیام به سمت تو راه بیفتیم. چی کار بکنیم اگه بخوایم به سمت خدا بریم؟ قدم اولش چیه؟ قدم اولش چی هستش؟ چه کاری باید کرد؟ من با تمام اعتقادم دارم عرض بکنم خدمتتون، برادر بزرگوارم، خواهر بزرگوارم، نپرس چی کار بکنیم، بپرس چی کار نکنیم. دنبال چه بکنیم نگرد، دنبال چه نکنیم بگرد. ما هم معمولا هی میریم میپرسیم از این اون که چی کار بکنیم. لازم نیست چی کار بکنیم، انقدر کار خیر ماها خودمون انجام میدیم و بلدیم، خیلی کارا خودمون بلدیم کار خیر. شما نگاه کنید، مگه پیغمبرتون نفرمود که تو ماه رمضان نفس هاتون ذکره؟ این کم کاریه. نماز جماعت اگر میخونید از 10 نفر بیشتر شد، ثوابش و جن و انس دیگه نمیتونن بمیسن. خب ما خیلی از این نماز جماعت ها خوندیم دیگه. خوابتون تو ماه رمضان عبادته، یه خط قرآن بنزی، یه خط به قرآن در غیر ماه رمضان. خب ما که خیلی این کارا رو کردیم، پس چرا بالا نمیریم؟ پس چرا بالا نمیریم؟ پس چرا 5 دقیقه تو نماز اصلا حضور قلب نداریم؟ با اینکه این همه کارو خوب داریم انجام میدیم. میدونید دلیلش چیه؟ دلیلش این هستش که نه، این کارها همش سر جای خودش، کارهای خوبه، ثوابایی هم که گفتن داره، ولی کنار این کارهایی که میکنیم، اون کارهایی که نباید بکنیم هم میکنیم. میزنه اینا رو از بین میبره، چیزی تهش نمیمونه. مشکل اینجاست. مولوی یه چیزی رو تو مثنوی ذکر کرده، مرحوم نراقی هم تو معراج السعاده اونجا آورده، که یه تشبیه خیلی قشنگی است که میگه فرض بکنید شما 40 سال یه بابایی یه انبار گندم داره که توش گندم جمع میکنه. حالا با منو فرض دیگه، 40 سال گندم جمع میکنه، یه سیلوی خیلی بزرگی است. به نظر خودش دیگه بعد از 40 سال وقتی بره این همه داره ذخیره میکنه، درو باز بکنه مملو از گندمه. غافل از این که یه موش دزدی یه سوراخی بوده، یه موشی میومده، این گندمی که این میریخته اینا رو هم داشتن میبردن، چیزی نمیمونده. بعد از 40 سال که میره در رو باز میکنه، میبینه یه دونه گندم هم نیست. مولوی اشاره به همین کرده، میگه گرنه موش دزد در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ 40 سال هر کدوم از دم بلوغمون حساب بکنیم، بعضیا 5 سال، بعضیا 10 سال، بعضیا 20 سال، بعضیا 40 سال، بعضیا 50 سال دارن گندم جمع میکنن این اعمال رو. چرا نمیمونه تو این انباری؟ یه موش دزدی هست. میگه گرنه موش دزد در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ ابتدا تو دفع شر موش کن، وانگهی در جمع گندم کوش کن. اول اون موشو بیرون کن از زندگی، بعد یه دونه گندم اگر تو کیسه‌ت بگذاری میمونه. یه سلام بکنی به کسی، همین میتونه برزختو تامین بکنه، همین میتونه برزختو تامین بکنه. یه سلام بکنی به کسی میمونه تو کیسه‌ت. اون چیزی که نمیگذاره برای ما بمونه اینه، یه ماه رمضان آدم میگیره، بعد یه مرتبه یه غیبت میکنه، تمامش سوخت، همه معاملات سوخت. یه دل کسی رو میشکنه، یه آبروی کسی رو میبره، تازه بدهکارم شدی. طلب از خدا که نداری هیچی. حتی ما هیچ موقع از خدا طلبکار نیستیم، هیچ موقع طلب نداریم، ولی تازه بدهکارم شدی چون تهش چیزی نمونده، خرابکاری کردی. اون کارهایی که نباید بکنیم رو بگردیم دنبالش نکنیم. هر کدومون ببینیم چه عادتی داریم. هر کی خودشو خوب بشناسه، اگه عادت زشتی هست، اگر عمل زشتی تو زندگیمون، به خصوص اون اعمالی که به صورت عادت در اومده، اونا خطرناکه، اونا خطرناکه. امشب با خدا این معامله رو بکنیم که خدایا من این رو تو زندگیم حذف بکنم، وقت تو هم کمکم کن. یه معامله آدم با خدا بکنه امشب، یه عهدی ببنده، یه عهدی ببنده. اگه این کار رو آدم بکنه خیلی ارزشمنده. آیت الله حسنزاده آمولی، من این رو عرض میکنم، بحثم رو جمع میکنم دیگه، هوا گرم هستش و خیلی هم عوض بخوام از همه تون. آیت حسنزاده آمولی، خدا انشالله شفا بده این بزرگوار که خب کسالتشون خیلی شدید الان هستش. ایشون میگفتش که من تابستونه، یه خاطره خیلی قشنگیست، تابستونه که حوزه علمی قم تعطیل بود، میومدم روستای خودمون اطراف لاریجان، میومدم روستای خودمون اونجا و چند تا از شاگردا هم میومدن اون روستا، درس و بحثمون برقرار بود. روند کارم این بود که صبح یه 2-3 تا درس با این شاگردامون داشتیم، بعد نماز ظهر و عصر رو، بعد میرفتم خونه ناهار رو، مثلا یک دو ساعتی میگرفتم میخوابیدم، بعد بلند میشدم حالا مثلا کارهای دیگری که داشتم رو انجام میدم. این روند کارم بود. شما گفت یه مرتبه من صبح بعد از اینکه درس و بس تمام شد و رفتم مسجد نماز رو خوندم و رفتم خونه، بعد از نهار گرفتم بخوابم که به اون خواب بعد از ظهر خیلی نیاز داشتم، بچه ها تو خونه شلوغ پلوغ کردن، بازی میکردن، داد بیداد سر و صدا. من عصبانی شدم، دیدم خواب نمیبره، عصبانی شدم، اومدم پرخاش کردم بهشون. پناه بر خدا از این عصبانیت ها که گاهی موقع هممون بهش مبتلا هستیم، وقت تو عصبانیت خیلی خرابکاری میکنیم. آقای حسن‌زاده میگه من اومدم پرخاش کردم به بچه ها که ساکتشون بکنم، بعد رفتم بگیرم بخوابم، دیدم خوابم دیگه نمیاد. خب ایشون خیلی دل لطیفی داره، خیلی آدم پاکیست، میگه دیدم خوابم نمیاد. به خودم گفتم چه خبرته بابا، اینا بچن، خب بچه باید بچگیشو بکنه، چه خبرته اینجوری دلشون شکستی؟ میگه دیدم خوابم نمیاد، خیلی ناراحتم. رفتم بیرون شیرینی فروشی، یه جعبه شیرینی گرفتم که از دلشون در بیارم. اومدم بهشون تعارف کردم، خودم به خودم گفتم دلی که شکست با یه جعبه شیرینی درست نمیشه. به خانومم گفتم خانوم من دو سه روزی میرم مسافرت، میرم از لاریجان اومدم تهران، ترمینال تهران بلیط گرفتم رفتم تبریز، تبریز رفتم در خونه استادم آیت الله آیه الهی طباطبایی، برادر علامه طباطبایی. علامه طباطبایی سید محمد حسین بود در قم، برادرشون سید محمد حسن بود در تبریز. میگفتن برادر علامه طباطبایی از جهت عرفانی و فلسفی اگر بالاتر از علامه طباطبایی نبود، کمترم نبود، فقط گمنام بود، ناشناخته بود. آقای حسن‌زاده میگه من رفتم در خونه های الهی، رفتم در خونه های الهی طباطبایی، در که زدم دیدم خودش اومد دم در. تا من رو دید با تعجب، آقای حسن‌زاده شما کجا، تبریز کجا، الان باید آمل باشی. گفتم آقا بریم تو. میگم بریم تو. میگم میگم اومدیم تو، هنوز به تعارفات داشت میگیزش که خیلی خوش آمدی و اینا. بعد یه مرتبه به من گفتش که من نگفته بودم، آقای حسن‌زاده فرمودم من نگفته بودم که برای چی اومدم. ایشون یه مرتبه برگشت به من گفت، گفت راستی آقای حسن‌زاده، آقای قاضی یه گله از شما داشت. من تو پرانتز عرض بکنم، آیت الله استلی آقای قاضی که اسمشو بردم اول جلسه، ایشون میگفتن بعد از مرگش با شاگردان قوی خودش ارتباطش برقرار بود، بعد از مرگش، از جمله با علامه طباطبایی، از جمله با آقای الهی طباطبایی، برادر علامه طباطبایی، ارتباطش برقرار بود. آقای حسن‌زاده، آقای قاضی از شما گله داشت، یعنی از عالم قبر، از عالم برزخ از شما گله داشت. آقای حسن‌زاده میگه من پرسیدم که چه گله‌ای داشتن، ایشون گفتش که آقای قاضی فرمودن که آقای حسن‌زاده با این کاراش بخواد خدمت امام زمان برسه. آقای حسن‌زاده میگه شما چی کار میکنی؟ ایشون هم نمیدونست، فقط داشت پیغامی رو واسطه بود میرسون، نمیدونست. گفت آقای قاضی گله‌ش این بود که آقای حسن‌زاده با این کاراش بخواد خدمت امام زمان برسه، میگه شما چی کار میکنی؟ آقای حسن‌زاده میگه از خجالت تا بناگوش سرخ شدم، گفتم همون کاری رو میکنم که به خاطرش از آمل بلند شدم اومدم پیش شما، یه دلم باز بشه، یه دلم باز بشه، دل شکستم، دل شکستم. گاهی موقع این شکلی هستش، خرابکاری ها نمیذاره آدم بره بالا. و الا اگه این موش دوست تو انبار ما نباشه، یه گندم، یه عمل کوچولو هم میمونه. امشب از خدا بخوایم که خدایا این خرابکاری هامون رو خودت عنایتی بکن، بتونیم جلوشو بگیریم. دیگه مثل این شبها، اصلا از اول ماه رمضان بود که امیرالمومنین علیه السلام حالش جور دیگری بود. وجود مقدس امیرالمومنین یه حال دیگری داشت. اگه امکان داره چراغا رو کم بکنید، حالا من نمیام کاملا تاریک بشه، ولی چراغا کم بشه، دستون درد نکن. هر کسی تو حال خودتون باشید. وقتی آدم تو حال خودش باشه خیلی گرما و اینجور چیزا حالیش نیست. یه مقدار آدم وقتی به خودش باشه، حواسش بیرون نباشه، به خودش باشه، مگه چقدر دیگه آدم اینجور شبا ممکنه گیرش بیاد؟ به خدا قسم اینا شوخی نیست که گاهی موقع ها یه لحظه هست، یه ماشین زدن به آدم، یه لحظه هستش. همین دیروز بود یه کسی به من تماس گرفته بود از یزدی که دوستان، میگفت 16 سالش بود طفلک، یه کسی که خیلی به هر حال تو این باشگاه های ورزشی هم میرفت، میگفت که یه رگی تو سرش پاره شد. اصلا یه لحظه این اتفاق براش افتاد که اصلا به اورژانس و به اینام نکشید، یعنی تا رسوندنش تمام کرده بود. یه رفقا بود تو یزد میگفتش. ای چه بسا دیگه گیر آدم نیادی همچین فرصت هایی. به خدا قسم اگر احتمال بدیم که عالم آخرتی هست، لازم نیست یقین داشته باشیم، نه، احتمالم بدیم، ولی خیلی خبرها در کار میشه. از این جهت هستش که هر کی تو حال خودش باشه. امیرالمومنین علیه السلام از اول ماه رمضان، این آخرین ماه رمضان عمرش، حال دیگری داشت، حالش دگرگون بود. یه شب میرفت خونه امام حسن افطار، یه شب میرفت خونه امام حسین، هر شب خونه یکی از بچه هاش بود. سه چهار لقمه هم بیشتر نمیخورد. بچه ها میگفتن که بابا چرا کم میخورید؟ حضرت فرمود که میخوام اون موقعی که خدا را ملاقات میکنم شکمم گرسنه باشه، تأسی میکنم به حبیبم رسول خدا. تأسی به امیرالمومنین علیه السلام یه جاهایی میگفت من نمیخوام از رسول خدا عقب بمونم، من میخوام با ایشون باشم. لذا یه جاهایی خودشو همه جوره شبیه میکرد با پیغمبر، همه جوره هم شبیه بود دیگه. میگفت دیگه چند شبی بیشتر نمونده، چند شبی دیگه بیشتر نمونده. این وجود مقدسی که چقدر مظلومیت کشید، به خصوص بعد از رحلت پیغمبر. گاهی موقع پیغمبر تو کوچه با امیرالمومنین میرفت، این تو روایت هستش، دستشو مینداخت گردن امیرالمومنین، میکشید به سمت خودش، بعد گریه میکرد، بعد بگفتش که علی جان میبینم مظلومیت هایی که برات پیش میاد و بعد محاسنت رو با فرق با خون سرت خضاب میکنن. یه موقعی اومد خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، بچه‌ها بودن، حضرت امیر بود، نگاهش به هر کدوم از اینا که میافتاد گریه میکرد، نگاهش به هر کدوم میدید که اینا چی میخوان بشن، چه بلایی میخواد به سرشون بیاد، میدید. این وجود مقدس و مظلومی که خودش فرمود، خود امیرالمومنین فرمود، فرمود از اون موقعی که من به دنیا اومدم مظلوم بودم، از اون موقعی که به دنیا اومدم، از بچگی من مظلوم بودم. بگو گاهی موقع برادرم عقیل چشمش درد میکرد، میخواستن دعوا تو چشمش بریزن، یه دعوا بریزن تو چشمش، اون میگفت که اول باید به علی بریزید، تو چش علی بریزید. میگفت منو میخوا بودم با که چشم درد نمیکرد که، میگفت تو چش من میریختن. میگفت از بچگی من مظلوم بودم. یه عربی اومد تو مسجد، این طفلک شاید گم شده، اگر بله بله بله، حالا اگر یه جوری ها خدا انشالله حفظتون بکنه، یه صلوات عنایت بفرمایید. والا محمد وعجل فرج. یه عربی اومد تو مسجد، بخواست شکایت و شکوه بکنه، گفتش که آقا به من ظلم شده. حضرت فرمود بیا پیش خودم، بیا پیش خودم، به تعداد ریگهای بیابان به من هم ظلم شده، بیا پیش خودم، بس خودمی تو، تو به تو یه ظلم شده، به من به تعداد ریگهای بیابان ظلم شده. خدا شاهد، آدم وقتی که میشنوه چه تهمت هایی به امیرالمومنین میزدن، شما ببینید شوخی نیست که وقتی شهید شد، بعضیا که تو شهرهای دیگری غیر از کوفه بودن میگفتن که علی تو محراب شهید شده، به خصوص تو شام میگفتن علی مگر نماز میخون، مگر نماز میخون تو شام، به خصوص چون معاویه به شدت علیه امیرالمومنین تبلیغ میکرد، به شدت تبلیغ، اصلا تبلیغات معاویه علیه امیرالمومنین علیه السلام عجیب و غریب بود. گفتن مگه نماز میخون؟ بابا علی همتون رو نماز خون کرد، علی همتون رو نماز خون کرد. وقت بهش گفتن مگه نمازم میخون؟ اما همه این مصیبت ها یه طرف، همه این مظلومیت ها یه طرف. یه مظلومیت امیرالمومنین کشید که اون مظلومیت سنگین ترین مظلومیتش بود، که امام هادی وقتی تو سلام بر امیرالمومنین سلام میده، میگه السلام علیک یا اول مظلوم و اول من قصب حقه، اول مظلوم شما بودی. میدونید اون بلایی که به سر امیرالمومنین اومد چی بود؟ امام صادق فرمود گرچه مصیبت جدمون ابا عبدالله الحسین در عاشورا اعظم مصائب ما اهل بیته، اما مصیبت جد دیگرمون علی و مادرمون زهرا از او تلخ‌تره، از عاشورا و دهشتناک‌تر هستش. یه چیزی امیرالمومنین کشید که امام حسین هم نکشید، با اینکه امام حسین روز عاشورا همه مصیبت ها رو کشید، اما یه مصیبت ندید. من اشاره بهتون میکنم، شما خودتون اهل روزه ها هستید میفهمید، وقتی که ابا عبدالله علیه السلام اون دم آخر تو گودال قتلگاه افتاده بود، گودال قتلگاه یه زمینی بود که یه مقدار پستر از زمین های دیگه بود، گودال قتلگاه یه زمین اینجوری بود، وقتی حضرت تو گودال قتلگاه افتاده بود صورتش رو زمین، نا در بدن، توان دیگه نداشت، رمق نداشت، به خصوص اون تیری که تو سینه امام حسین خورد از پشت کشید و نیزه‌ای که به گلوش خورد رمق و از ابا عبدالله گرفته بود. اون لحظات آخرش امام زمان تو زیارت ناحیه مقدسه میگه صورتش رو خاک بود، تدیر و طرفن خفیین الی بیتک و رحلک، صورتش رو خاک بود، با گوشه چشمش به خیمه هاش داشت نگاه میکرد، تو این حالت بود. دشمن اومده بود دور تا دور گودال قتلگاه رو محاصره کرده بود، میترسیدن بیان جلو، میترسیدن شاید ابو عبدالله زنده باشه، بلند شه اونا رو ضربه بزنه. از دور نیزه پرت میکردن، تیر پرت میکردن، سنگ پرت میکردن، نامردی میجنگیدن، از دور این کارا رو یه پس فطرتی گفتش که تا کی میخواید اینجوری این کارا رو بکنید؟ اگه میخواید ببینید حسین رمق داره و زنده هست یا نه، به خیمه هاش حمله کنید. اگه زنده باشه بلند میشه. میدونستن ابا عبدالله غیرتیه، میدونستن غیرت الله، به خیمه هاش حمله کنید. همین کارو هم کردن، به سمت خیمه های امام حسین چند نفر هجوم بردن. ابا عبدالله که با گوشه چشمش داشت نگاه میکرد، تا این صحنه رو دید، هر چی رمق تو بدن داشت جمع کرد، قربان مظلومیتت یا ابا عبدالله، تکیه کرد به این نیزه شکسته ها و شمشیر شکسته ها، بلند شد رو زانواش نشست، دیگه بیشتر از این نمیتونست، رو زانواش نشست، فریاد زد با این زبان خشکیده در گلوش: یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. آل ابو سفیان، اگر دین ندارید و از آخرت نمیترسید، مرد باشید، مردونه بجنگید. من و شما با هم میجنگیم، زن و بچه چه تقصیری دارن؟ بیاید با من بجنگید. میدونید یعنی خودمونی امام حسین بهشون چی گفت؟ به زبان خودمونی امام حسین بهشون گفت: نامردا، تا وقتی من زنده هستم جلو چشمم زن و بچه‌مو نزنید. یعنی امام حسین این مصیبت رو ندید، اونا برگشتن و تا وقتی حضرت زنده بود دیگه به خیمه هاش حمله نکردن. یعنی حضرت این مصیبت رو ندید که زن و بچه‌شو جلو چشمش بزنن، اما دلها بسوزه برای امیرالمومنین که این مصیبت رو او دید، این مصیبت رو تو بین اهل بیت فقط او دید. من ایستاده بودم، دیدم که همسرم را قاتل گهی به کوچه، گه بین خانه میزد، گاهی به چشم و صورت، گاهی به پشت و پهلو، گاهی به شانه میزد. گردیده بود قنفذ همدست با مغیره، او با غلاف شمشیر این تازیانه میزد، هر کی هر چی تو دستش بود به زهرای من زد. یه چیزی عرض بکنم، بعدها تو خلوت هاتون برید بسوزی برای علی، برای مظلومیت امیرالمومنین. فقط امیرالمومنین ندید جلو چشمش همسرش رو بزنن، که اگه همین هم بود کافی بود برای اینکه کسی دق بکنه، ولی فقط این نبود. شما میدونید تو عاشورا همتون شنیدید، هر کدوم از اصحاب که میخواستن برن شهید بشن اجازه میگرفتن از امام حسین، میومدن اجازه می... ما بریم، میومدن اجازه میگرفتن از امام معصوم. حضرت زهرا اون موقعی که میخواست بره دم در قتلگاهش، میدونست اونجا قتلگاهش میشه یا نمیشه؟ نمیدونست. اگه بگید نمیدونست، این خیلی بی‌معرفتیست، که حضرت زهرا نمیدونست. بعضی از شهدای ما میدونستن شهادتشون رو، میدونست داره میره به سمت قتلگاه. وقتی میدونست اومد اجازه بگیره از علی که من میخوام برم یا نه. امیرالمومنین امضا باید بکنه شهادت زهراش رو، که زهرا جان تو برو. این بود که علی رو پیر کرد. راوی میگه بعد از شهادت زهرا، وقتی من دیدم علی با اینکه 34 سالش بیشتر نبود سخنرانی میکنه، یه موی سیاه تو سر و صورتش نیست، کل قط مثل پنبه سفید شده بود. این بود که علی رو پیر کرد. رضا این آخریا بعد از اینکه تو این ایام قرار گرفته بود، یه موقعی که فکر میکرد به گذشته ها، به یارانش، عمار شهید شد، مالک شهید شد، ابن تیهان شهید شد، اما وقتی یاد زهراش میافتاد منقلب میشد دیگه، مثل شبیه امیرالمومنین راحت شد از هم و غم دنیا، دیگه این مظلومیت براش تمام شد. شب آخر همتون میدونید مثل امشبی خونه دخترش ام کلثوم بود، بعضی ها گفتن حضرت زینب، بعضی ها گفتن ام کلثوم، حالا اینش مسئله این نیست. وقتی که سفره افطار رو براش آوردن، یه مقدار شیر بود، یه مقدار نمک بود و یه قرص نانی بود، امیرالمومنین علیه السلام گفت: دخترم کی دیدی بابا دو جور خورش خورده باشه؟ او خواست نمک رو برداره که امیرالمومنین با شیر که یه مقدار گواراتر افطار بکنه، گفت: نه دخترم، شیر رو بردار. وقتی که چند لقمه خورد، بعد یه مقداری که از شب گذشت، ام کلثوم یا حضرت زینب میفهمیدن که امشب شب عادی نیست.
امیرالمومنین هی این برانور رو نگاه میکنه میگه امشب اون وعده ایست که به من داده شد، من دروغ نشدیدم از رسول خدا، امشب به من وعده داده. وقتی که خواست بره دخترش گفت بابا جان یکی دیگر رو بفرست امشب به جای خودت نماز بره مسجد. دیگه دمدمای سحر بود که برای نماز صبح حضرت بخواست بیاد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود نه دخترم، مشیت خدا اون چی که بخواد همون هستش. بعد اومد این مرغابیایی که تو صحن خونه بودن، تو حیات خونه بودن، خیلی سر و صدا میکردن، دور و بر پای امیرالمومنین هم میچرخیدن. حضرت فرمود الان دارن نوحه میکنن اما صیحه شون بعدنه، ناله شون بعدنه، دخترم به این حیوانا برس آب و دونشون رو بده. بعد که اومد دم در خواست بره بیرون، این کمربندش گیر کرد به قلاب در، باز شد افتاد، خودش بلند شد. موقعی که داشت کمربند رو صف میبست گفت اشتاد حیازی مکل الموت فان الموت لاقی که، علی کمرتو برا مرگ ببند، اومده در خونت دیگه، اومده در خونت. رفت و بعد از ساعتی دیدن لرزه انگار بر عالم افتاده، صدای جبرئیل بین آسمان و زمین بلند شد، تهدمت والله ارکان الهدى، قتل ابن عم المصطفى، قتل علی المرتضى، قتله اشق الاشقیا. همه به سمت مسجد دویدن. امام حسن، امام حسین وقتی رفته بودن داخل دیدن امیرالمومنین علیه السلام رو زمین افتاده، از خاک بر میداره، سرش رو خاک هست و متفست و برم بلکعبه. حضرت رو گرفتنش، آوردنش به سمت منزل، توی گلی میپیچیدن دیگه، آقا مثل که نمیتونست را بیاد، ضربه سنگین بود، با شمشیر مسموم بود. نزدیک منزل که رسید فرمود منو بگذارید پایین، نمیخوام دخترم من رو اینجور ببین. فدای دل تو یا امیرالمومنین، مهربان بودی، دخترت رو نمیخواستی که دم در اونجوری ببینه تو. اما این دختر مظلومت زینب کبرا دم این در هم خونی پیکر خونین تو رو دید، هم پیکر خونین مادرش رو 30 سال پیش دید. زینب جان تو چه ها دیدی؟ تو چه مصیبت هایی کشیدی؟ 5 سالش بود که مادرش رو دید دم همین در افتاد، 30 سال بعد باباش رو آوردن با پیکر غرق غرقه بخوندم همین در، 10 سال بعد از شهادت باباش امام مجتبی بود که براش تشت می بود و لخته های خون از دهانش می اومد بیرون. ولی لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اون موقعی که بالای تل زینبیه وایساده بودی به خون غلطیدن برادرت رو می دیدی، دیدید کاری از دستت بر نمیاد، دستاتو گذاشت دروستره، گفتی یا رسول الله الیک المشتکا، من دیگه کاری از دستم بر نمیاد، گلم آقا به شما میگم، هازا حسین و مرمل به دماغ مقطع الاعضا مسلوب الامامت و رضا، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. برادر بزرگوار رو به قبله بشید، خواهر رو به قبله بشید. قرآن ها رو اگر دوستانی که دارن پخش بکنن، سعی بکنید تو خودتون باشید، حال خودتون رو در نظر بگیرید، گناهان خودتون رو در نظر بگیرید. امشب شبی نیست کسی با کسی حرف بزنه، کسی به کسی توجه داشته باشه. خودتون رو، تنهایی که تو قبر آدم داره، تنهایی که تو عالم آخرت داره، هیچ که به دادش نمیرسه، با خدا این شبها آدم معامله کنه و حرف بزنه. قرآن ها رو اگر دوستان بزرگوار پخش بکنید، به خدا قسم، قسم دارم میخورم تو ماه مبارک رمضان، لحظه لحظه هاش قیمت نداره تو این شب ها. لحظه لحظه هاش، تو یه لحظه هست. یکی از علمای قوم بود میگفت من از حرم امام رضا اومده بودم بیرون، دیدم یه پیرمردی نفس زنون میگه خدا خدا خدا. گفتم پیرمرد راست میگی انقدر میگی خدا خدا؟ گفت نه، انقدر میگم تا یکیش راست در بیاد، انقدر میگم تا یکیش راست در بیاد. حالا شما انقدر امشب بگید خدا 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 تا یکیش راست در بیاد، تا یکیش بخوره این تیرها به هدف، و انشالله زندگی آدم رو، سعادت آدم رو تو دنیا آخرت تأمین بکن. به خصوص من یه چیزی عرض میکنم که شبهای قبل خدمت رفقایی که تو این جلسه میومدن گفته بودن، خیلی نکته مهمی تو استجابت دعا هست. عزیزان بزرگوار، شیعیان امیرالمومنین علیه السلام، قبل از اینکه به فکر خودتون باشید و برای خودتون دعا کنید، برای دیگران دعا کنید. تو روایت داره هر دعایی که برای دیگران میکنید در حق خودتون هم مستجاب میشه. فکر نکنید خدا یادش میره شما رو اگه واسه دیگران دعا کنید، برای خودتون دعا نکنید. اول از همه اصلا برای دیگران دعا بکنید، برای پدرتون، برای مادرتون، برای زوال حقوقتون، برای استادتون، برای اون کسی که یه چیزی بهتون یاد داد، به خصوص اون کسانی که دستشون از دنیا کوتاه شده، برای شهدامون، امام راحلمون، برای همشون، برای مریض‌ها. به خدا قسم الان یه عده یا مریض یا مریض دارن، قبطه اینو میخورن تو این مسجد ها الان کاش میبودن، اما خب حالشون اقتضا نمیکنه، رو تخت ها هست. همه اونها رو در نظر بگیرید. اون آخرم حاجات خودتونو بگید خدایا من برای همه دعا کردم، حاجات خودم هم میگم، خودت عنایتی بکن و لطفی بکن به حق ولیت که امشب مهمان اصلی تو هستش.
استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه.
خدایا گداهای در خونت اومدن، این موقع شب جمع شدن، دعاشونو خوندن، دعای جوشن بعضی خوندن، خدایا اومدن در خونت، جایی که ندارن پناه آخرشون تو هست، پناه آخرشون این هست که بیان در خونت گدایی بکنیم. خدایا خودت قسم خوردی تو شبهای رحمتت که گدای خودت رو رد نکنی. مگه در قرآن نفرمودی اما سائل فلا تنهر؟ کسی که سائل هستش پیغمبر او رو ردش نکن. در روایات هستش که اگر 7 مرتبه بگید یا ارحم الراحمین، خدا میگه بنده من چی میخوای؟ بگو تو، جوابت رو بهت میدم. برگردید به خدا بگید 7 مرتبه یا ارحم الراحمین، 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 یا ارحم الراحمین. الهی العاف 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 العاف.
قرآن ها رو جلوی روتون تو دستتون باز بکنید.
اللهم انی اسألک بکتابک المنزل و ما فیه و فیه اسمک الاکبر و اسماؤک الحسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من عتقائک من النار.
خدایا به حق این کتابت، به حق این قرآنت و اسمایی که درش هست که اسم اعظمت هم تو این کتابت، به حق اون چیزهایی که باعث خوف و رجا میشه تو این کتابت، خدایا ما رو از آتش جهنم نجات بده. من ساکت میشم. اینجا گفته شده که وقت حاجت خواستن هستش. خودتون میدونید و خدای مهربان خودتون و اهل بیتی که هر کدوم دلتون به هر کدوم وصل شد، یکی به ابوالفضل وصل میشه، یکی به حضرت زهرا وصل میشه، یکی فدای امام حسین وقتی نام او رو میشنوه، یکی علی اصغر امام حسین قنداقش رو گرفت، یکی وقتی رقیه رو میشنوه دلش میلرزه، هر کدوم از اهل بیت رو که دلتون با او هست و وصل به او هستید، دست به دامنش بشید و حاجاتتون رو بخواید. فرج امام زمان رو هم فراموش نکن، مولای غریبتون هم شب فراموش نکن. یا صاحب الزمان، یا گریه ها برای شماست، این اشک ها برای شماست، فدای شما هر جا هست. یاد فلسطینی هم باشید، یاد این بچه هم باشید، چشمای اشکباری که بچه هایی که پدر مادرشون مثل این شب های روزا دست دادن، اونا مسلمان هستن، اونا انسان هستن. قرآن ها رو روی سرتون بگذارید. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليه فلا أحد أعرف بحقك منك بك يا الله بك يا يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا خدای مهربانی رو خودت تو عالم خلق کردی، ارحم الراحمین خودت هست. اگر ماها بر خودمون دلسوزیم، خدا از همه بر ما دلسوزتر و مهربانتره. خدای خودت همین مصالح ما رو امشب مقدر بفرما. الهی به محمد محمد صلی الله علیه و آله. الهی و علی ابن ابی طالب علیه السلام. الهی به فاطمه سلام الله علیها. الهی بالحسن عليه السلام. خدای اون کسی که تو سال همیشه در خونشیم، بیش از هر کسی بر او گریه کردی. خدایا عمرمون تو مجلس او گذشت، خدایا هیچ عاشورایی نبود که این جمع در خونه امام حسین نباشه. خدایا اگه اینا اسمش دوستی نیست، پس چی دوستیه؟ هیچ عاشورایی نبود این جمع حاضر در خونه سید الشهدا نباشه. خدایا اینا رفقای امام حسین هستن. یا صاحب الزمان، اینا مجلس گرم کنای جدت ابا عبدالله، سینه زنای جدت، امشب دست خالی نرن. الهی بالحسین
بالحسين 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 عليه السلام. إلهي بعلي ابن الحسين 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 عليهما السلام. إلهي بمحمد ابن علي 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 الباغر عليهما السلام. إلهي بجعفر ابن محمد 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 الصادق عليهما السلام. إلهي بموسى ابن جعفر 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 الكاظم عليهما السلام. إلهي بعلي ابن موسى 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 الرضا عليه السلام. خدایا
کشور ما خیلیاشون امام رضایی هستی، همه‌شون امام رضایی هستن، همه‌مون زیر سایه بچه‌های موسی بن جعفر، امام رضا، حضرت معصومه، حضرت احمد بن موسی شاه چراغ. خدا این کشور کشور امام رضا علیه السلام هستش. تو رو به حق امام رضا و فرزندش امام جواد که الان می‌خونیم حاجات شرعی این جمع برآورده به خیر بگردان.
الهی به محمد ابن علی 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 الجواد علیهما السلام. الهی بعلی ابن محمد بعلی ابن محمد بعلي 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 ابن محمد الهادي عليهما السلام. الهي بالحسن ابن علي 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 العسكري عليهما السلام.
اسم مبارك امام زمان آخرين اسم بياري. توجه داشته باشید امامی که الان هممون زیر نظرش هستید، این شبها میتونید مقدرات رو در آخر به امضای امام زمان باید برسونن یا صاحب زمان. امکان داره اون آخر که امضا کنی امضات این باشه که این امسال خدمت ما هست از سربازان ما قبولش کردیم ما قبولش کردیم، یا صاحب زمان اینجوری امضا بکنی، اینجوری تو اون تقدیر ما نوشته بشه.
تویی که در روایات هست برای شیعیان دائم دعا میکنی برای گناهانشون که خدایا شیعیان ما از ما هستن، یه گناهای دستشون در رفته، خدایا گناهانشون رو ببخش. بچه های ما هستن، شیعیان بچه های امام زمان هستن، خودشون فرمودن انا و علیون ابا با هذه الامه. الهی بالحجت 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 ابن الحسن. الهی خدای خودت قسمت میدیم، قرآن ها رو دیگه میتونید از سر بردارید، قسمت میدیم خدایا به حق مولامون امام زمان فرجش رو تعجیل بفرما. درخواست کردم برادر بزرگوار، تو رو قرآن تعارف نیست، درخواست کردم 5 بار این آیه امان یجیب رو بخونید، در نظر بگیرید یه بندگان خدایی که خدا شاهد من قوم بودم، یه خانومی میگفت حاج آقا من یه دختر 24 5 ساله دارم سرطان گرفته، این دختر از دنیا بره منم از دنیا رفتم، هیچ کسی رو دیگه ندارم تو این دنیا. مردم دردمندن، گرفتارن، مریضدار هستن، بلاهایی هست، بعضی آبروشون در خطر هستش. این شبها میشه خیلی کار کرد، تو رو قرآن از روی عادت صرفا نباشه این دعا کردن ها. برای همه حاجات نشگاه که به چشمتون هست باشه، دستتون رو به در خونه خدا بلند بکنید. خدایا اسم خودت رو بردیم، اسم قرآنت رو بردیم، اسم اهل بیت رو بردیم، 5 مرتبه با همین آیه شریفه رو بخونید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، من یجیب مضطر اذا دعا و یکشف السوء، من یجیب مضطر اذا دعا و یکشف السوء. خدایا قسمت بدیم و آبروی امام حسین و آبروی امیرالمومنین آبرودار در خونت که دیگه آبرومندتر از علی در خونه تو نیست، خدایا قسمت بدیم فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدایا با آبرودار در خونت قسمت بدیم ما رو از سربازان امیرالمومنین، از سربازان اهل بیت، از سربازان امام زمان در غیبت و ظهورش قرار بده. خدایا با آبروی امیرالمومنین قسمت بدیم حاجات شرعی جمع حاضر، حاجاتی که کردن به ذهنشون اومد، اون حاجاتی که به مصلحتشون هست و به ذهنشون نیومد، خدایا بهترین مصلحت ها رو برای جمع حاضر و همه شیعیان و محبین امیرالمومنین مقدر بگردان. و آبروی امیرالمومنین مرزای اسلام رو، خدایا با آبرودار در خونت علی که امشب مریضی بود در خونه زینب کبرا و افتاده‌ای بود در خونه زینب کبرا، خدای خودت قسمت میدیم مرزای اسلام منظوری شفای عاجل کرم بفرما. خدای با آبروی امیرالمومنین رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. با آبروی امیرالمومنین قسمت میدیم خدای نسل و اولاد ما رو تا قیامت از شیعیان علی قرار بده. خدایا تو رو قسمت میدیم همه ما خصوصا جوانان ما رو از فتنه های آخر الزمان و لغزش ها مسون بدار. خدای با آبروی امیرالمومنین امام راحلمون، شهدامون، ذوی الحقوق، ذوی الحقوق این جمع، پدر و مادر این جمع، اونایی که از دنیا رفتن، خدای اسای مهمان امیرالمومنین قرارشون بده. مشکلات همه جوامع اسلامی خصوصا فلسطین، عراق، افغانستان، همه کشورهایی که مظلومینی درش هستن و بهشون ظلم میشه، خدای مشکلاتشون رو برطرف بگردان. مشکلات کشور اسلامی، کشور امام زمان علیه السلام، کشور خودمون رو خدای خودت برطرف بگردان. به محمد و آل محمد خدای آخرین دعامون این هست، گفتن شبای قدر عافیت و عاقبت به خیری رو بخواید، خدای تو رو قسمت میدیم عاقبت همه ما رو به آبروی امیرالمومنین ختم به خیر قرار بده. هدی به پیشگاه مطهر امام زمان تعجیل در فرجش. همتون این دعا رو آخر بخونید و انشالله تمام.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن
برادرای بزرگوار، خواهرای بزرگوار، این رساله حقوق امام سجاد علیه السلام و دوستان واحد فرهنگی هیئت زحمت کشیدن، خیلی رساله ارزشمندی است برای توضیحش. حالا من نمیدونم الان توضیح میشه یا نه، ظاهرا الان توضیح میشه. حقیقتا یه گنجیه، کتاب بسیار کتاب کوچیکی هستش، اما حقیقتا یه گنجی از اهل بیت. این رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو بگیرید ان شاءالله که امشب یه به هر حال باعثی بشه که برای شب‌های آینده بتونه هر کدوم یه مقداری دو صفحه این رو بخونه آدم تو زندگیش عملی بکنه.